بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 155 سطر اول. قال و لیست منقسمتن اقول لما کانت الجهت و عبارتن عن طرف لم تکن منقسمه. ما بحثمون در جهته، جهت رو تعریف کردیم و شناختیم، حالا میخوام حکمش رو بیان کنیم. حکم جهت این است که منقسم نمیشود. در این مدعا که منقسم نشدن جهت دو دلیل داریم. دلیل اول اینه که همونطور که از تعریف جهت به دست آمد، جهت طرف است و طرف شی منقسم نمی شود، از جهت منقسم نمی شود. چرا طرف منقسم نمی شود؟ که بعد شما بگویید جهت همچون طرف است منقسم نمی شود. طرف اگر منقسم شود لازم میاد خلفه فرض. ما فرض کردیم که این چیز طرف است، یعنی منتهاست. حالا اگه تقسیم بشه معلوم میشه این منتها نبوده. این دو قسمی که درست کردیم، قسم اولش جزء منتها نبوده، قسم دومی جزء منتها بوده. مثلا یه خط رو فرض کنیم، خطی که طول داره، این انتهاش همون نقطه است، نقطه قابل قسمت نیست. حالا اگر کسی خواست این نقطه را قسمت کنه، وقتی شما انتهای خط رو که نقطه بود قسمت کردین، دو تا نقطه درست میشه. یه نقطه که اوله، یه نقطه که بعده. اون نقطه اول یه طرف نیست، نقطه بعدی که طرفه، چون طرف این آخر. این نقطه قبلی که به خط وصله و از ابتدای خط شروع میکنید، اول به اون میرسید بعد به اون نقطه بعدی میرسید، این نقطه طرف نیست، آخر نبود، اون بعدی آخره. پس ما فرضناه و طرفن سارا غیر طرف، ما کل رو فرض کرده بودیم طرف. حالا معلوم شد که نه، یه جزش طرف نیست و متصل به خطه، جزء باقی موندهش طرفه. پس اونی که طرف فرض شد همش طرف نبود، بخشش طرف، و خلف فرض باطل است. پس انقسام طرف باطل است. روشنه که چی از میکنه؟ اگر چیزی بخواد طرف باشه باید منقسم نشه. اگر منقسم شد معناش اینه که همش طرف نبوده، جزش طرف بوده، و این خلف فرض و باطل. پس انقسام طرف باطل. حالا که معلوم شد طرف منقسم نمیشه، جهت هم چون طرف است باید منقسم نشود. پس حکم میکنیم به این که جهت غیر منقسم است. این دلیل اول بود برای این که جهت قسمت نمیشه. دلیل دومی هم داریم که وقتی رسیدم از میکنم. صفحه 155 این سطر اول. قال و لیست منقسمتن، یعنی جهت قسمت نمیشود، منقسم نیست. اقولو چون جهت، این لما کانت بیان اوله و دلیل اوله بر عدم انقسام جهت. چون جهت عبارت است از طرف، لم تکن منقسمتن، چون طرف است و طرف قسمت نمی شود، پس جهت هم قسمت نمی شود. لأن طرف لو کان منقسمن، اگر طرف منقسم باشد، لم یکن طرفو کلهو طرفن، همه اون که فرض شده طرف دیگه طرف نخواهد بود. بل متناهیه، یعنی اون منتهای این کل طرف است، نه خود این کل. متناهیه یعنی اون منتهای اون کل طرفه، نه خود کل، در حالی که خود کل ما طرف است. حالا وقتی کل قسمت شد، ابتداش از طرف بودن بیرون رفت، منتهاش شد طرف، پس منتهاش طرف شده و این خلف فرضه. یعنی کل دو ما طرف گرفتیم، بعد معلوم شد که جز طرفه. فلا یکون طرف و طرفن، وقت لازمش اینه که طرف دیگه طرف نباشد. یعنی اونی که طرف قرار دادیم که کل بود، اون دیگه طرف نباشد، منتهاش طرف باشد. هازا خلفون، خلف فرضه و خلف فرض باطله، پس انقسام جهت باطله. این دلیل اول بود. دلیل دوم توجه کنید بر این که جهت تقسیم نمیشه. فرض کنید خطی رو که متحرکی این خط رو داره طی میکنه، رسید به آخر، به آخر خط. وقتی به آخر خط رسید میسته، به حرکت نمی کنه، یعنی مسافت تموم شد. اما اگر این آخر خط قسمت بشه، این متحرک وارد نقطه اول میشه، بعد از نقطه اول خارج میشه که به سمت نقطه بعدی میره. توجه کنید چی عرض میکنم؟ اونجایی که خط تموم میشه طرف حاصله، و این متحرک باید تو اون طرف بیسته. اما ما الان داریم فرض میکنیم که اون طرف داره قسمت میشه، قسمت میشه به دو نقطه، یه نقطه که جلوتر قرار گرفته، یه نقطه که مؤخرتر قرار گرفته. و این متحرکی که داره خط رو طی میکنه و منتهی میشه، در اون هنگامی که داره منتهی میشه، اول وارد اون نقطه اول میشه، بعد توجه کنید از اون نقطه اول خارج میشه، میره به سمت نقطه دوم که دیگه آخرین نقطه است. خب حالا وقتی که از نقطه اول خارج شد، داره میره به سمت نقطه دوم، یه سوال مطرح میکنه. این متحرک در این حالت متحرک عن الجهت یا متحرک ال الجهت؟ یا از جهت داره حرکت میکنه، یعنی از اون نقطه آخر که جهت داره حرکت میکنه، یا به سمت جهت حرکت میکنه، هنوز وارد جهت نشده، وقتی رفت نقطه آخر اونجا وارد جهت میشه. پس کدومه؟ آیا انل جهت حرکت میکنه یا الال جهت حرکت میکنه؟ نمیتونه بیر حرکت نمیکنه، چون قرار شد نیسته. تو نقطه اول که رسید باید حرکت رو ادامه بده تا به نقطه آخر برسه. این دو تا نقطه، یکی اول یکی آخره، این از اولی باید خارج بشه سمت آخری بره، پس حرکت رو حتما باید بکنه. حالا که در حرکت میکنه، وقتی از نقطه اول عبور میکنه میخواد وارد نقطه دوم بشه، این داره انل جهت حرکت میکنه، یعنی از جهت داره بیرون میاد، یا الال جهت داره حرکت میکنه، یعنی داره به سمت جهت میره؟ اگر بگید انل جهت حرکت میکنه، و فرضم اینه که خلافه اینم نمیشه که بگید حرکت نکند یا حرکت بکند یه جور دیگه، نه یه جور دیگه هم نه، حتما حرکت میکنه، حتما هم حرکتش یا انل جهت یا الال جهت، دیگه فرض دیگه نداره. خب اگر بگید حرکتش انل جهت، معناش اینه که اون باقی مونده جهت نیست، اون نقطه باقی مونده که هنوز تیش نکرده که ما اسمش گفتیم نقطه آخر، اون جهت نیست. پس اون از جهت بودن میفته، در حالی که فرض کردیم جهت هست. و اگر بگویید نه، حرکت الال جهته، یعنی به سمت اون نقطه آخر که او جهته داره حرکت میکنه، پس معلوم میشه نقطه اول جهت نبوده. پس یا نقطه آخر جهت نیست یا نقطه اول جهت نیست، در حالی که فرض نه هر دو نقطه جهت است. و بعد جهت رو تقسیم کردیم، ما اول فرض کردیم که هر دو نقطه جهته، بعد جهت رو تقسیم کردیم، این دو نقطه در آمدن. فرض اولی ما این بود که مجموعه این دو نقطه میشه جهت، بعد این مجموعه رو تقسیم کردیم، یه نقطه اولی درست شد، نقطه دومی درست شد. در یک حالت دیدیم این نقطه اول جهته، نقطه دوم جهت نیست. در یک حالت دیدیم نقطه دوم جهته، نقطه اول جهت نیست. فعلی ای حالین نتونستیم مجموعه رو جهت بگیرید، فما فرض نه جهتن سار غیر جهته، اون کلی که جهت بود حالا دیگه جهت نیست، بلکه جزء جهته، یا جزء اولش یا جزء آخرش. توجه میکنید این دلیل دومه. دلیل دوم رو توجه کنید، از همون استخونبندی دلیل اول استفاده شد، اگرچه عوضش کرده. بالاخره اون دلیل اول تقریبا مطلق طرف رو مطرح میکرد، این داره فقط جهت رو مطرح میکنه، ولی مطالبش تقریبا استفاده شده از همون دلیل اوله. ولی این باعث نمیشه که با دلیل اول یکی بشه. ممکنه دو تا دلیل در یه جهاتی با هم شباهت داشته باشن، اشتراک داشته باشن، ولی بالاخره بازم دو دلیل باشن. اینجا هم دو دلیله، یک دلیل نیست، ولی با دلیل اول اشتراکی و مشابهتی داره. ولأن المتحرک اذا وصل الى المنتصف، یعنی به نصف جهت نه به نصف خط، خطو نصفشو گذرونده بلکه به آخر رسونده، اون آخر یه جهتی هست که ما بهش گفتیم طرف خطه. حالا اگر اون طرف خط قسمت شود، اگر قسمت شود به دو قسمت تقسیم میشه، اون وقت این شخص که داره این دو قسمت رو طی میکنه، وقتی قسمت اول رو طی کرد به منتصف رسیده، یعنی به منتصف طرف رسیده نه منتصف مسافت، از منتصف مسافت رد شده به منتصف طرف رسیده. حالا که رسیده به منتصف طرف، یعنی یک نقطه رو عبور کرده، یک نقطه دیگه باقی مونده، لم یخلو، یا متحرک عن الجهت است یا متحرک الیها الجهت، هر کدوم رو بگید اشکال داره. یا متحرک عن الجهت یعنی از اون نقطه‌ای که عبور کرده که نقطه اول بود، اون نقطه جهت بود ازش عبور کرد. اگه این باشه نتیجه میشه فلا یکون و ما تخلف من الجهت، من الجهت خبره، لا یکون منش بیانیه نیست، ما تخلف یعنی اونی که باقی مونده، اونی که باقی مونده این نقطه دوم. فلا در این صورتی که این متحرک متحرک عن الجهت باشد، فلا یکون و اون نقطه باقی مونده لا یکون و من الجهت، این جزء جهت دیگه نیست، از جهت به حساب نمیاد، این بیرون جهته. او یکون متحرک عن الیها، یا اینکه متحرک متحرک الیها است، یعنی ال الجهت نه عن الجهت. اگه این باشه محضورش اینه که فلا یکون المتروک من الجهت، لازم میاد اون نقطه‌ای که ترک شده و ازش عبور کرده اون از جهت نباشد و جهت به حساب نیاید. پس بالاخره یا نقطه اول از جهت بودن بیرون میره، یا نقطه دوم از جهت بیرون میره، در حالی که شما مجموعه رو جهت گرفتید. حالا ناچار شدید مجموعه رو جهت نگیرید، بخشش رو بگین جهت، بخش دیگه رو از جهت بودن بندازید، این میشه خلف وضع باطل. این مطلب چون باطل شد معلوم میشه جهت تقسیم نمیشه به دلیل اول و به دلیل دوم. پس این حکمم تمام شد که جهت قابل قسمت نیست. مطلب بعدی، قال وهی من ذوات الاوضاع المقصوده بالحركه للحصول فيها و بالاشاره. آیا جهت یه امر مجرده یا یه امر مادی؟ اصطلاحاً میگن وقتی میخوان بگن یه شی مادیه، میگن که صاحب وزنه. وقتی میخوان بگن مجرده، میگن صاحب وزنه است. صاحب وزن یعنی چی؟ دو معنا داره. یک معنا اینه که میشه این شی رو اجزایش ملاحظه کرد و به همدیگر سنجید. این مثل این شی صاحب وزنه، یعنی دارای اجزاییش که یک جزش بالاست یک جزش پایینه، یک جزش طرف راستش یک جزش طرف چپشه، یک جزش جلوست یک جزش عقبه، میشه اجزایش رو به هم نسبت داد. یا اگر مرکب نباشه میشه این شی رو به بیرون نسبت داد، بگیم این شی جلوی ما قرار دارد. مثلا آب بسیط پس کنیم داره اجزا نیست، یعنی حتی پس کنید جز لای تجزاست، اینو جلو من گذاشتیم بگیم جلوی ماست. پس بالاخره داریم نسبت گیری میکنیم، منتها اجزایی ندارد که بین اجزایش نسبت گیری کنیم، خودش رو با خودمون یعنی با بیرون از خودش مقایسه میکنیم، بازم به نسبتی درست میشه. این چنین موجودی میگن صاحب وضعه، که یا در درون خودش اجزایش به هم نسبتی دارن یا او به غیر خودش، به بیرون خودش نسبتی دارد. این یه معنا برای صاحب وضع بودن. یه معنای دیگر برای صاحب وضع بودن اینه که صاحب اشاره حسیه، قابل اشاره حسیه، باش میشه اشاره حسی کرد، مجردات رو میشه اشاره کرد، ولی اشاره عقلی نه اشاره حسی، اما مادیات رو میشه اشاره حسی کرد. پس وقتی میگیم شی صاحب جهته یعنی درش نسبت گیری میشود، یه معنا، یه معنا دیگه قابل اشاره حسی هم هست. البته این دو معنا با هم لازم ملزومن، هر جور اتفاق بیفته اینم اتفاق میفته. هر جا شی صاحب وضع باشد یعنی قابل نسبت گیری باشه، صاحب اشاره حسی هم هست و بالعکس. حتی مثلا فلک نهم رو شما میتونید صاحب وضع بدونید، چون درسته با بالاتر از خودش سنجیده نمیشه، بالاتر نداره که بخواد سنجیده بشه، ولی با پایین خودش سنجیده میشه. درسته اجزا نداره ولی اجزا فرضی داره، اجزا فرضیش میشه با هم سنجید، با بیرون خودش هم میشه سنجید، منتها بیرونی که پایین تره نه بیرونی که بالاتره، چون بالاتر از اون چیزی نیست. علی‌الحال قابل سنجشه، قابل اشاره حسی هست. هر موجودی که قابل نسبت گیری باشد، البته همین نسبت هایی جرز میکنم، این نسبت های مادی، این قابل اشاره حسی هم هست. و بالعکس هر موجودی که قابل اشاره حسی باشد قابل نسبت گیری هم هست. بنابراین این دو معنا هست که هم لازم ملزومن و مستلزم مادی بودن شیء. اگر شیء دارای وضع باشد، چه به اون معنا چه به این معنا، مادی است. حالا ما میگیم جهت از ذوات الاوضاع، یعنی از موجودات مادیه، مجرد نیست. خب جهت مقصوده، این یه مطلب بود که جهت مجرد نیست، مادیه. اینو میشه حکم دوم قرار بدید. حکم اول برای جهت اینه که منقطع نمیشود، حکم دوم برای جهت اینه که مادی است نه مجرد. یه حکم سومی هم میشه گفت، و میتونید هم حکم سوم رو تابع حکم دوم بگیرید، یعنی بیان دیگری برای حکم دوم قرار بدید. حکم سوم چیه؟ حکم سوم اینه که جهت مقصود است، یعنی قصد می شود. حالا به چی قصد می شود؟ بل حرکه او بر اشاره، یا متحرک او را قصد می کند یا مشیر او را قصد می کند. پس جهت مقصود است، یا مقصود بل حرکت است که متحرک قصدش می کند، یا مقصود بل اشاره است که مشیر قصدش می کند. خواجه در وقتی که جهت رو مقصود بالحرکه میگیره یه قید میاره، میگه مقصود بالحرکت هست للحصول فیها. این قید رو برای چی میاره؟ چون غایت حرکت یعنی ما یقصد بالحرکت دو قسمه، یکی غایتی که موجود است، یکی غایتی که معلوم است. غایتی که موجود است متحرک حرکت می کند تا در اون غایت حاصل شود، غایتی که معلوم است متحرک حرکت می کند تا اون غایت تحصیل کند. اون غایتی که معدوم است و متحرک برای تحصیلش اقدام می کند، اون جهت نیست. مثلا فرض کنید که سیب سبز حرکت می کنه به سمت سرخی، الان سرخی معدومه، غایت حرکتش سرخیه، ولی سرخی الان معدومه، داره به سمت معدوم حرکت می کند تا این معدوم رو تحصیل کند، نه در اون معدوم حاصل شود. این جهت نیست، این غایت حرکت از سال جهت نیست. اما یه متحرکی داره به سمتی میره که اون سمت موجوده، میخواد باید که اون سمت خودش حاصل بشه، حرکت میکند اون سمت رو قصد میکند للحصول در اون سمت، اون میشه جهت. پس کلمه للحصول فیها احتراز از للتحصیل، حرکت گاهی برای حصول در جهت است، گاهی برای تحصیل غایت است. اون حرکتی که برای تحصیل غایت است، این به سمت جهت نیست. مگر شما تسامح کنید، بگید سیب داره به جهت سرخی حرکت میکنه، اون اگه بگید اون وقت دارید سرخی رو جهت قرار میدید. وقت در اون هنگام هم سیب دارد حرکت میکند، دقت کنید، برای تحصیل سرخی و حصول در سرخی، اون حصول در سرخی میشه جهت. پس روشن شد که چرا مصنف قید للحصول فیها را آورد، خواست از لتحصیلها احتراز کند. جهت غایتی است که متحرک قصد میکند اون غایت را تا در اون غایت حاصل شود، نه تا اون غایت را تحصیل کند. پس باید ما قید للحصول فیها رو بیاریم تا اون موردی که متحرک میخواهد غایت رو تحصیل کند خارج شود. این بیان دو تا حکم بود از احکام جهت که هر دو رو با هم خواهد آورد. حکم اول این بود که هی من ذوات الاوضاع است، یعنی جسمانی است، مجرد نیست. حکم دوم اینه که مقصود بالحرکت یا مقصود بالاشاره است. حالا عبارت توجه کنید، قال و هی من ذوات الاوضاع، جهت از ذوات الاوضاع، صاحب وضع هم توضیح داده. المقصود بالحرکه و بالاشاره، عبارت للحصول فیهاشو بردارید، عبارت اینطوری بخونید، المقصود بالحرکه و بالاشاره، تا معلوم بشه بالاشارت و بالحرکته و متعلق به مقصوده. این جهت مقصود بالحرکت است، مقصود بالاشاره است. یعنی گاهی به سمتش متحرک حرکت میکند، گاهی هم شخص به سمت او اشاره میکند. در اول مقصود بالحرکت است، در دوم مقصود بالاشاره است. اما اونجایی که مقصود بالحرکت است، متحرک چه غرضی دارد که این جهت رو قصد کرده؟ چه عاملی باعث شده که متحرک اون جهت رو قصد کرده؟ للحصول فیها، خواسته این متحرک در اون جهت حاصل شود، نه قصد کرده که تحصیل کند، بلکه قصد کرده که حاصل شود. اقول و الجهل لیست امرن مجردن عن المواد و علائقها، جهت مجرد از ماده و علائق ماده نیست. توجه کنید علائق ماده یعنی چی؟ هر جا که ماده باشه کمیت هست، کیفیت هست، نسبت شیء به شیء دیگر هست، مثلا دست راست قرار گرفتن، دست چپ قرار گرفتن، اضافه و همه این هست، این علاقه ماده. البته اضافه منحصرا از علاقه ماده نیست، اضافه در مجردات هم حاصل میشه، اضافه از مقولات خیلی وسیعه و خود همین مقولات هم عارض میشه. خود کیف هم میبینید کیفی به کیفی اضافه پیدا میکنه، اضافه خیلی مقوله وسیعه. خب اینو داشتم عرض میکردم که این عوارض علاقه ماده، مثلا اندازه داشتن از علاقه ماده است. البته خود ماده نه، خود ماده اندازه نداره، ولی چون همیشه ماده با صورت جسمی است و صورت جسمی اندازه داره، قهران ماده هم در عرض صاحب اندازه میشه. وقت اندازه میشه یکی از علائق و وابسته های ماده. شی ممکنه مادی باشد، یعنی هم ماده داشته باشد هم علائق ماده. ممکنه مجرد باشد، یعنی نه ماده داشته باشه نه علائق ماده. اونی که هم ماده دارد هم علائق ماده داره مثل جسم، مثل ما که هستم بدنمون، بدنمون هم ماده دارد هم علائق ماده دارد، رنگی داره، اندازه‌ای داره، حرکتی داره، این همه علاقه ماده است. اما مجردات نه ماده دارن نه علاقه ماده. آیا می شود موجودی داشته باشیم که ماده نداشته باشه ولی علایق ماده رو داشته باشه؟ مشا میگن نه، صدر هم میگه بله، اشراق هم میگه بله. اسمشو میداره موجود مثالی، موجود برزخی. موجود مثالی و برزخی ماده نداره ولی اندازه داره، رنگ و این هم داره. پس علاقه ماده براش از خود ماده است. با این بیانی که گفتم روشن شد که ماده چیست، علاقه ماده چیست. وقتی ایشون میفرماد که جهت امر مجرد از مواد و علاقه مواد نیست، از قسم عقول نیست، از قسم مجردات نیست که اونها نه ماده دارن نه علاقه ماده، بلکه من ذوات الاوزا، از ذوات الاوزا. ذوات الاوزا یعنی چی؟ تفسیر میکنه التی تتناولتها تتناولها الاشارت الحسیه. ذوات الاوزا موجوداتی هستن که اشاره حسی بهشون تعلق میگیره، شاملشون میشه، درباره شون وجود پیدا میکنه، یعنی اشاره حسی میکنیم به اونها. جهت از اموریست که بهش میشه اشاره حسی کرد، از ذوات الاوزاییست که میشه بهش اشاره حسی کرد. و تقصد بالحرکه، این تقصد بالحرکه رو ایشون دنباله همون حکم اول گرفت که ذوات الاوزاء پس مقصود بالحرکته. من این دوتا رو جدا کردم، گفتم میشه دو حکم مستقل قرارشون بدید، عیبی نداره دید، اختیار خودتونه، میتونیم جداش کنیم میتونیم یکی بدید. و تقصد بالحرکته بالاشاره، یعنی جهت امریست که هم مقصود بالحرکته هم مقصود بالاشاره است. فتکون موجودتن، پس موجود است در خارج. فتکون موجودتن یعنی فتکون موجودتن پر خارج، امر اعتباری و ذهنی نیست، یه امر واقعیت داریست که میشه بهش اشاره کرد، میشه با حرکت به سمتش رفت. و چیزی که ذهنی باشه اعتباری باشه که نمیشه به سمتش بریم، نمیشه بهش اشاره حسی بکنیم. ببینید مرحوم علامه از مقصود بالحرکه بوده و مقصود بالاشاره بودن این حکم رو که موجود پر خارج است استخراج کرد. پس میشه گفت خواجه داره دو حکم رو بیان میکنه، یک حکم اینه که جهت مجرد نیست، دومی که موجود خارجی است نه موجود ذهنی و اعتبار. و اینما قید القصد بالحرکه به قوله. توجه کنید اینجا دو تا بی آمده، یکی در بالحرکه یکی در به قوله. حتما توجه داشته باشید بالحرکه متعلق به قصده، متعلق به قیده نگیرید، به قوله متعلق به قیده است. مصنف قصد بالحرکه رو مقید کرد به قولش للحصول فیها، یعنی للحصول فیها قید قرار داد برای قصد بالحرکه. معلوم میشه قصد بالحرکه دو قسمه، یکی للحصول فیها یکم للتحصیل. حالا میخوام همین رو توضیح بدم. و انما قید القصد بالحرکه به قوله للحصول فیها، قصد بالحرکه رو مطلق نداشت بلکه مقیدش کرد به قولش للحصول فیها. زیرا ما یقصد بالحرکه دو قسمه، یک قسمش به غرض حصول است، قسم دیگرش به غرض تحصیل است، چنانچه بیان کرده. لأن ما یقصد بالحرکه قد یکون موجودن، که در این صورت قصد ما اینه که درش حاصل بشه. خط پایین داره وقت یکونو معلومن که قصد متحرک اینه که تحصیلش کنه نه درش حاصل بشه. لأنما یقصد بالحرکه قد یکونو موجودن مثل جهت، فإنها تقصد بالحرکه چون قصد می شود. فإنها تقصد الوصول بیاد، جهت موجوده و ما اگر او را مقصود بالحرکه قرار میدیم و به سمتش حرکت میکنیم به خاطر اینه که تقصد الحصول فیها، قصد داریم که درش حاصل بشه، اما وقت یکون و معدوم هم، یعنی ما یقصد به حرکت گاهی معدومه، یعنی غایت حرکت، یعنی مقصود به حرکت گاهی معدومه، مثل بیازی که یتحرک الجسم الیه من الثبات، جسم سیاه میخواهد از سیاهی الیه به سمت بیاز حرکت کند. خب این بیاز معدومه، این جسم داره به سمت بیاز میره، فانه معدومون، این بیاز معدومه، ولیس مقصودن به حرکت للحصول فی، مقصود به حرکت نیست تا اون جسم درش حاصل شود، بلکه مقصود به حرکتش لتحصیله، جسم میخواد تحصیلش کنه. خب این دیگه جهت گفته نمیشه. اگر جهت بگیم تسامحه به همون بیانی که هست. خب احکام جهت تمام شدن، یکی عبارت بود از منقسم نبودن، یکی عبارت بود از ذوات الاعضا بودن یعنی مجرد نبودن، یکی هم عبارت بود از موجود فی الخارج بودن، و به عبارتی دیگر مقصود بالحرکت و الاشاره بودن. این سه تا رو شما بیان کرد. حالا میخوام وارد بحث اقسام جهت بشیم. جهت دو قسمه، یکی جهت طبیعی، یکی جهت غیر طبیعی. این دو قسم جهت رو ما داریم. اون وقت باید بیان کنیم که طبیعی چند قسمه، غیر طبیعی چند قسمه. اولا توضیح بدیم که طبیعی چیست و غیر طبیعی چیست، بعدا تقسیمشون کنیم. طبیعی جهتی است که با اعتبار ما عوض نمیشه. عالم یه فوقی داره یه تحتی داره، فوق و تحتشو نمیشه عوض کرد. اگر چیزی مثل ماه بالا سر زمینه باید گفت فوقه، زمین تحته چون مرکزه، چون مرکز کره است، یعنی کل عالم به صورت یک کره است، زمین وسط این عالمه، هر جای زمین که بایستید این کره بالا سرتونه و زمین زیر پاتونه، پس زمین می شود تحت در هر کره، همینطوره مرکز کره تحته، محیط کره تحت نیست. فکر نکنید یک قسمت از محیط فوقه اون قسمت مقابلش تحته، قسمت مقابلش هم فوقه. شما رو مرکز دور بزنید، همون قسمتی که به نظرتون میرسید تا حالا تحت پای شما هست الان میرید بالا سر شما قرار گرفتید. همه جای کره فوقه، فقط مرکزش تحته. زمین هم مرکز عالمه، پس تحته، بقیه فوقه. خب حالا زمین میشه از تحت بودن بیرون بیاریم با اعتبار؟ نه. اون کره رو میشه به هم بزنیم با اعتبار؟ نه. پس نه فوق میشه عوض شد، نه تحت میشه عوض شد. این میشه جهت طبیعی. جهت طبیعی جهتشی نمیشه عوض شد با اعتبار. اما دست راست دست چپ اینا هم جهت هم، اینا طبیعی نیستن. کافیست که شما روتونه این بر کنید دست چپتون میشه دست راست، دست راست میشه دست چپ. یعنی اونی که دست راست شما قرار گرفته بود الان دست چپتون قرار میگیره، اونی که دست چپتون قرار گرفته بود الان دست راست قرار میگیره. با اعتبار و عوض کردن جاتون میتونید شما جهت رو عوض کنید. دست راست و دست چپ، جلو و عقب، اینا هم میشن جهت اعتباری. الان مثلا فقط این دیوار جلوی ماست، این یکی دیگه پشت سر ماست، خب ما بارون نمیشیم برعکس میشه، اونی که جلوی ما بوده میشه پشت سر ما، اونی که پشت سر ما بوده میشه جلوی ما. این قدام و خط میشه شروع میشه جهت اعتباری، جهت حقیقی نیست، جهت اعتباری. البته یه بالا پایین هم داریم که جهت اعتباری است، ولی این بالا پایین تعارفیه، نه بالا پایین حقیقی. مثلا اینجا پایین مجلسه، دم در پایین مجلسه، اونجا که در باز نمیشه بالای مجلسه، اینم فوق و تحته، اما فوق و تحت اعتباری. معروفه که مرحوم سبزواری آمد تو مجلس نشست، دم در نشست، ناصر نشا دستور داد در این در ببندید اون در رو باز کنید، ما اون دری که بسته شد شد بالای مجلس، پایین مجلس نشست، سرزاری پایین مجلس نشست، دم در باز نشست، دم کفشن نشست، گفت اون در رو ببندید که بشه بالای مجلس، این در دیگر رو باز کنید، در دیگر باز کنید، پایین مجلس اونجا شد، سرزاری افتاد بالای مجلس. خب این میل با اعتبار عوض شد که با یه در بستن و در باز کردن بالا پایین عوض شد. این بالا پایین ها بالا پایین هایی نیست که مورد بحث ماست، این یه بالا پایین های اخلاقی و ارزشی و اعتباری و این تعارفیه، این اصلا مورد بحث ما نیست. بالا پایینی شما میگیم بالا پایینه که جهت باشه، همونطور که عرض کردم سمت آسمان بالا، سمت زمین پایینه. حالا بعضی ها بالای حقیقی هستن، بعضی بالای اضافی، مثلا فلک نهم بالای حقیقی است دیگه، بالاتر از اون نیست، بقیه این وسط هرچی هستن بالای اضافی هستن، این نسبت پایین تر از خودشون بالا، نسبت بالاتر از خودشون پایین. پس بالای حقیقی داریم، بالای اضافی داریم، پایین حقیقی داریم، پایین اضافی داریم، ولی همشون طبیعی هستن، همشون طبیعی هستن، چه حقیقیشون چه اضافیشون طبیعی. اما اون دست راست و دست چپ و قدام و خلف و اینا همه اعتباری طبیعی نیستن. این مطلب روشن شد با این بیانی که من کردم، معلوم شد طبیعی درسته، یکی بالا یکی پایین، همین دوتا، بقیه اساس اعتباری. اعتباری چند قسمه؟ این فقط بی نهایت، بی نهایت. چرا؟ چون مثلا فرض کنیم ما که اینجا ایستادیم، یه خط جلوی ما مستقیم میکشن میگن این قدام، یه خط دیگه یه خود این طرف سر میکشن میگن قدام مایل به دست راست، یه خود این طرف سر قدام مایل تره به دست راست، اونوری برن قدام مایل به دست چپ، یا یه خود مایل تره به دست چپ. همینطور خطوط ترسیم میشه دو تا داره ما، دور تا داره ما چند تا خط ترسیم میشه؟ ممکنه بگید دور تا داره ما یه دایره است و در دایره 360 درجه است، بنابراین 360 خط تصور میشه، این درست نیست. بی نهایت خط تو دایره شما میشه این بگذر میشه، با توجه به اینکه جزء لایتجزا نداریم، هر خطی رو دو مرتبه میشه تقسیم کنید به خطوط بی نهایتی، چون جزء لایتجزا نداریم. خطوطی که عرض میکنم نه خطوط فلسفی، خطوط هندسی، و خطوطی که ما توی دایره میکشیم خطوط هندسیه، قابل تقسیمه. بی نهایت خطوط فلسفی میتونیم توی دایره بکشیم. خب هر کدوم از این خطا داره یه جهت اعتباری رو نشون میده، پس بی نهایت جهت اعتباری ما داریم، روشن شد میکنم دیم. پس جهت طبیعی دوتا بیشتر نیست، یکی بالا یکی پایین، بقیه جهات غیر طبیعی هم و بقیه هم یعنی بی نهایت. پس دو تا جهت طبیعی داریم، بی نهایت جهت غیر طبیعی. تقسیم کردیم جهت رو ابتداعا به طبیعی و غیر طبیعی، طبیعی رو تقسیم کردیم به بالا و پایین، غیر طبیعی هم گفتیم بی نهایت. قال و طبیعی و منها فوق و ستران، طبیعی از جهت دو تا، یکی فوق یکی سفل، و ما عداهما غیر متناهی، ما عدای این دوتا که جهت غیر طبیعی است متناهی نیست، غیر متناهی است. اقولو الجهت منها یعنی بعضها، منش طبیعی است، بعض از این جهت ما هوا طبیعیان و هوا سنتان، دو قسمه لا غیر نبیشتر، یکی فوق یکی صفر. و منها یعنی از بعضی از جهات هم ما هوا غیر طبیعی هست، یعنی طبیعی نیست، جهت غیر طبیعی. و هوه این جهت غیر طبیعی، ما عدا هما یعنی ما عدای فوق ستر، هر چی غیر از فوق ستره همه غیر طبیعی. و نعنی به طبیعی، قصد میکنیم به طبیعی، ما یستحیل و تغییره و انتقاله و انحیته، قصد میکنیم به طبیعی اون جهتی رو که تغییرش و انتقالش از هیئتش ممکن نیست. اگر هیئتش فوقه نمیشه از فوق بودن بیرونش بیارید، اگر هیئتش تحته از تحت بودن نمیتونید بیرونش بیارید، در اختیار ما نیست که فوقی رو تحت کنیم و تحتی رو فوق کنیم. البته میشه چیزی فوق اضافی و تحت اضافی باشه، ولی اونم نمیشه ازش گرفت، هر چی داره همونی که هست، ما نمیتونیم با اعتبار خودمون عوضش کنیم. وقتی ما رفتیم زمین، شما میفرمید وقتی ما تو زمینیم ماه بالا سر ماست، وقتی رفتیم توی ماه زمین بالا سر ماست. بله نسبت به ما درست، ولی آیا زمین بالاتر یا ماه بالاتره؟ زمین تو مرکز عالمه، کارش نمیشه کرد، از مرکز نمیتونیم بیرون بیرونش بریم. شما خودتون برید، بله بالا سرتون فرق میکنه، پایین پاتون فرق میکنه، ما فوق و تحت که با پای سر خودمون نمیسنجیم، ما فوق و تحت رو با عالم میسنجیم، میگیم مرکز عالم تحت، محیط عالم فوق، اینو میگیم. نه اینکه اون چه که زیر پای منه تحت است، اون که بالای سر منه فوق، این که ما فوق و تحت اینجوری منو نمی کنیم. اگر فوق و تحت رو ما اینطور منو کردیم، هر چی زیر پای منه تحت، هر چی بالای سر منه فوق، اشکال شما وارد میشه. وقتی من تو زمینم، زمین میشه تحت، ماه میشه فوق، وقتی رفتم تو ماه، ماه میشه تحت، زمین میشه فوق. اگر ما اونطوری فوق و تحت رو منو می کردیم، بله فوق و تحت با اعتبار ما عوض میشد، ولی ما که فوق و تحت اونجوری منو نکردیم. ما گفتیم فوق یعنی محیط عالم، سفلم یعنی مرکز عالم، نه محیط میشه عوض کرد نه مرکز میشه عوض کرد، پس فوق و تحت عوض شدنی نیست. و به غیر طبیعی یعنی و نعلی به غیر طبیعی مایم، ببینید این نعلی به طبیعی ما یستهی، ما یعنی جهت، زمیرا همه مذکر برگشته به اعتبار ما، ولی زمیرا همه برمیگرده به جهت. و نعنی به طبیعی جهتی رو که محال از تغییر اون جهت و انتقال اون جهت از حیاتش، همین رو برمیگرده به جهت. منطقه چون از جهت ما رو به عنوان کنایه آوردیم و ما ظاهرش مذکره، زمیرا رو مذکر برگرده. و به غیر طبیعی یعنی و نعنی به غیر طبیعی مایم کنو تغییر بود، یعنی جهتی که بتونیم تغییرش بدیم، مثل قدام یا خلف. فا این القدام قد یسی و خلفه، میشه عوضش کرد. پس قدام جهت اعتباریست، نه جهت طبیعی، جهت غیر طبیعیست. و جزر یمین قد یسی و یسار، هم یمین هم گاهی یسار میشه، پس یمین و یسار هم میشن جهت غیر طبیعی. و اما فوق و سفت فلا، این نمیشه کارش کرد، نمیشه تغییرش داد، نمیشه فوق رو سفت کرد و سفت رو فوق کرد، به بیانی که گفته شد. و هذه الجهات التي ليست طبیعتا غیر متناهیت، این جهاتی که طبیعی نیستن متناهی نیستن. جهت طبیعی گفتیم دو تاست، بیشتر از دو تا نیست، اما جهات غیر طبیعی می‌فرمایند که نامتناهی‌اند. لأنها اطراف الخطوط، جهت رو ما به طرف معنا کردیم، جلسه گذشته‌تون است، جهت عبارت شد از طرف. پس جهات اطراف خطوط هند، و هر جهتی طرفه، اطراف خطوط هند. یعنی کدوم خطوط؟ خطوط اشاره، خطوط اشاره که امتداد دارد از مشیر تا مشرم الهی، انتهای این خطوط گفته می شود جهت. لأنها یعنی جهات اطراف، چون جهات رو مطرح کرده اطراف گفته، ولی اگر جهت بود طرف می، چون لعنها این جهات اطراف خطوطی هستند که فرض می شود در امتداد، یعنی در امتداد اشاره. و تلکه خطوط غیر متناهی، خطوط غیر متناهی، این خطوط هم غیر متناهی هستند. عرض کردم اگر خطوط هندسی بگیری که قابل قسمت هم، خب قسمت رو میکنی تا بی‌نهایت. اگر خطوط فلسفی بگیری که قابل قسمت نیستن، اصلا از اول بی‌نهایت میتونید بکشید، بی‌نهایت عدد میتونید خط هندسی، خط فلسفی داشته باشید. اگر هم خط هندسی کشیدید، مثلا بگید 360 تا، هر یک رو دوباره میتونید تقسیم کنید به بی‌نهایت. پس علی حال تو این دور خودتون میتونید بی‌نهایت خط تصور کنید، و این بی‌نهایت هر کدام داره جهتی رو اشاره میکنه. پس جهاتی که اعتباری هم و غیر طبیعی هم شدن بی‌نهایت، و تلک الخطوط غیر متناهیته. بحث ما در این مسئله 11 هم تمام شد، و با این مسئله فصل اول از فصول ثلاثه مقصد دوم پایان گرفت. انشاءالله فصل دوم رو در جلسه آینده شروع می‌کنیم.